به ایستگاه 19 از رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه جمعه پایانی پاییز، شب یلدای شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی پذیرا باشید، در هر کجای ایران یا جهان که صدای ما رو میشنوید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو تا از تازه ترین تحولاتون براتون بیشتر بگیم، بپرسیم آیا آزادی های مدنی در سوریه در خطر، فرانسه از دادگاه پلیکوها پیرامون موضوع تجاوز جنسی چه آموخته و آیا حضور زنان هوادار فوتبال در ورزشگاه‌ها فراگیر خواهد شد. اینها و بسیار بیشتر از اینها از جمله از شب یلدا خواهیم گفت، اما بشنوید تازه ترین خبرها را از همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. صندوق بین المللی پول آمادگی خود را برای کمک به بازسازی اقتصادی سوریه اعلام کرد. جولی کوزاک، سخنگوی این نهاد در واشنگتن گفته است که آنها اوضاع سوریه را زیر نظر دارند و امیدوارند برای مردم رنج کشیده این کشور بازسازی اقتصادی آغاز شود. سوریه از سال 2009 میلادی در تعاملات این صندوق مشارکت نداشته است. به گفته خانم کوزاک، وضعیت کنونی سوریه بسیار متغیر است و برای ارائه ارزیابی اقتصادی هنوز زود است. طبق رویه صندوق، در شرایط بحرانی و سرنگونی حکومت‌ها، این نهاد منتظر تصمیم گیری سازمان ملل برای شناسایی دولت قانونی خواهد ماند. سقوط حکومت بشار اسد و فرار او به روسیه پس از پیشروی سریع نیروهای هیئت تحریر شام رخ داد و سوریه را وارد مرحله جدیدی از تحولات کرد. یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ایران میگوید عامل اصلی افزایش قیمت دلار در این روزها اقدامات هماهنگ دولت و مجلس است. حسین سمسامی روز جمعه در گفتگو با ایلنا همچنین ادعا کرد این افزایش نرخ ارز برای جبران کسری بودجه است و قصد دارند با آن دستمزدها را جبران کنند و به عنوان حقوق به مردم بدهند. به گفته این نماینده مجلس، دولت قصد دارد با این اقدام پول از جیب مردم برداشته و دوباره به جیب آنها برگرداند. روند صعودی نرخ دلار و دیگر ارزها در بازار ایران کماکان ادامه دارد و روز پنجشنبه 29 آذر ماه به رکود 77650 تومانی رسید. رئیس جمهور روسیه میگوید آماده است در مذاکرات احتمالی با دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، بر سر اوکراین مصالحه کند. ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه گفت که مسکو هیچ شرطی برای آغاز گفتگو با مقامات اوکراینی ندارد. دونالد ترامپ پیشتر گفته بود که با ورود به کاخ سفید به جنگ میان روسیه و اوکراین پایان می‌دهد. تهاجم روسیه به اوکراین در سال 2022 ده ها هزار کشته، میلیون ها تن آواره و بزرگترین بحران را در روابط مسکو و غرب در سالهای اخیر ایجاد کرد. خانواده یاشار تبریزی، کنشگر مدنی که یک ماه پیش از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران آذربایجان شرقی بازداشت شد، میگویند که هیچ خبری از اون ندارند. کانال تلگرامی یاشار تبریزی امروز گزارش داد که از روز 29 آبان ماه که این فعال مشروطه خواه بازداشت شد، خانواده او اجازه ملاقات یا تماس تلفنی با او نداشته و در بیخبری کامل به سر میبرند. از اتهامات و دلیل بازداشت دوباره یاشار تبریزی هنوز خبری نیست. این کنشگر مدنی در سالهای گذشته چند بار بازداشت و زندانی شده و در شهریور سال گذشته نیز از سوی دادگاه انقلاب شهریار به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود. بزرگترین پالایشگاه نفتی سوریه پس از قطع ارسال نفت خام از سوی ایران فعالیت خود را متوقف کرد. روزنامه فاینانشال تایمز پنجشنبه به نقل از ابراهیم مسلم، مدیر عامل پالایشگاه بانیاس سوریه، گزارش داد که آخرین پالایش نفت این مجتمع انجام شد و دیگر نفت خامی برای پالایش باقی نمانده است. ظرفیت پالایشگاه بانیاس سوریه پالایش روزانه 90 تا 100 هزار بشکه نفت خام است. آمارهای شرکت اطلاعات کالا که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته نشان می‌دهد ایران تنها در 5 سال گذشته بیش از 125 میلیون بشکه نفت تحویل سوریه داده است. مقامات دولت موقت به رهبری محمد بشیر گفتند که انتظار دارند به زودی تحریم‌ها علیه سوریه برچیده شود و این کشور بتواند قطعات لازم برای نوسازی پالایشگاه را خریداری کرده و نفت خام غیر ایرانی وارد کند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم نسرین افشار می‌شنیدید.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
ساعت در ایران 19:05 شامگاه جمعه است. خوش آمد میگم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوستید. از سوریه شروع کنیم. در حالی که پنتاگون تایید کرده تعداد نظامیان آمریکایی در سوریه بیش از 2 برابر شده، وزارت خارجه این کشور هم اعلام کرده که برای نخستین بار از زمان سقوط حکومت بشار اسد 3 دیپلمات آمریکایی برای گفتگو با رهبران جدید در سوریه و همچنین نمایندگان جوامع مختلف این کشور به دمشق رفتند. بشنویم بیشتر در این باره از سعید جعفری.
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که 3 دیپلمات ارشد این کشور برای دیدار با رهبران شبه نظامیان حاکم در سوریه وارد این کشور شدند. این افراد نخستین دیپلمات‌های آمریکایی هستند که از زمان فروپاشی حکومت بشار اسد وارد دمشق می‌شوند. پیشتر آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده تأکید کرده بود که این کشور و متحدانش برای به رسمیت شناختن تحولات در سوریه اصولی را تعیین کردند که حاکمان جدید در این کشور باید آنها را رعایت کنند. باربارا لیف دستیار وزیر امور خارجه، راجر دی کارسنه فرستادی ویژه رئیس جمهور در امور گروگانها و همچنین دانیل روبینشتاین مشاور ویژه در امور سوریه 3 دیپلماتی هستند که راهی دمشق شدند. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای در این خصوص اعلام کرده که این دیپلمات‌ها به صورت مستقیم با مردم سوریه، فعالان مدنی، نمایندگان جوامع مختلف قومی، دینی و مذهبی و دیگر صداهای سوری برای چشم‌انداز آنها برای آینده این کشور و چگونگی حمایت ایالات متحده از آنها گفتگو خواهند کرد. رسانه‌های آمریکایی خبر دادند که موضوع پیگیری وضعیت آستین تایس، روزنامه‌نگار و دیگر مفقودان آمریکایی در سوریه نیز از موضوعات مورد توجه این هیئت خواهد بود. این دیپلمات‌های آمریکایی همچنین قرار است با اعضای هیئت تحریر شام که در فهرست سازمان‌های تروریستی ایالات متحده و اروپا قرار دارند نیز گفتگو کنند. در طول روزهای اخیر بحث‌هایی در خصوص احتمال خروج این گروه اسلام‌گرای افراطی از این فهرست مطرح شده بود. دیپلمات‌های اتحادیه اروپا و نمایندگانی از قدرت‌های اروپایی نیز در طول روزهای اخیر برای گفتگو با سران گروه هیئت تحریر شام به سوریه سفر کرده بودند. همزمان پنتاگون نیز اعلام کرده تعداد نیروهای آمریکایی در سوریه برای مقابله با داعش در طول ماه‌های اخیر به بیش از 2000 نفر افزایش یافته است. این در حالی است که ایالات متحده تعداد نیروهای خود در سوریه را در سالهای اخیر حدود 900 نفر اعلام می‌کرد. پاتریک رایدر سخنگوی پنتاگون روز پنجشنبه اعلام کرد که امروز مطلع شده عدد واقعی نیروهای آمریکایی در سوریه بیش از 2000 نفر است. او البته اضافه کرد که افزایش نیروها ارتباطی با سقوط حکومت بشار اسد نداشته است.
گزارش سعید جعفری رو می‌شنیدید. همچنان درباره سوریه صحبت می‌کنیم. روز گذشته صدها نفر از شهروندان این کشور با برگزاری تظاهرات در دمشق از حاکمان جدید خواستند تا با رعایت دموکراسی و جدایی دین از سیاست حکومتی تشکیل بدن که در اون حقوق زنان مراعات بشه. تظاهرکنندگان در میدان اموی دمشق از جمله شعار نه به حکومت دینی سر دادند. ناتالی امیری خبرنگار حوزه بین الملل تلویزیون آرد آلمان در مونیخ که هفته اخیر رو در دمشق سپری کرده بود از مشاهداتش در این سفر به ما میگه.
من 22 سال دمشق نبودم، سوریه نبودم، به خاطر خب رژیم اسد و به خاطر وجود جمهوری اسلامی در این کشور. و وقتی که رسیدم به مرز لبنان سوریه واقعا نگران بودم، اصلا نمیدونستم چی میشه. و وقتی که رسیدم به دمشق یهویی تمام فشار از دوشم افتاد. اصلا یهویی فهمیدم که اصلا نباید دیگه نگران باشی، هیچ کی دیگه نیست که سراغ تو میاد و میخواد تو رو زندان کنه یا شاید یه اطلاعاتی اینجا وایسا یا اونجا. یه آزادی حس کردم و تو چشم مردم دیدم و مردم که با من حرف زدم همشون، آیا سنی باشن، شیعه باشن، علوی باشن، مسیحی باشن، همشون گفتن که ما آزاد شدیم، ما اصلا فکر نکردیم که این رژیم یه روزی بره. بعدش این در این چند روز سقوط کرد، اصلا باورشون نشد و فقط خوشحالن. و خب من شروع کردم با سوال کردن، خب ولی خب الان خب اسلامیستا اومدن به قدرت و شما نمیترسین که حقوق مخصوصا زنان بگیرن؟ بعد هیچ کدوم گفت نه نه نه، ما انقدر الان راحتیم، ما میخوایم این حس رو الان کیف کنیم، یعنی استفاده کنیم و میخوایم اول اینو قشنگ حذف کنیم. اصلا یه احساس داشتم یه جوری نمیخوان خیلی درباره یه آینده که شاید پیچیده تر بشه حرف بزنن، نمیخواستن که این لحظه الان خراب بشه با سوالا که شاید هم حقیقت داشته باشم.
مثلا شما دو روز پیش فکر میکنم که از دمشق برگشتید به من. آلمان، از در همین 48 ساعت ما شاهد برگزاری اولین تظاهراتی بودیم که فعالان جامعه مدنی مدافعان حقوق زنان اومدن به خیابون و دارن میگن که اهمیت داره این موضوع و باید دربارش صحبت کرد، نمیشه انکار کرد. اینم بعد از این اتفاق افت که یک مقام هیئت تحریر شام مصاحبه ای کرد بود به زبان عربی نه انگلیسی و صحبت از این بود که حالا باید تصمیم گرفته بشه آیا زنان میتونن قاضی باشن، باید تصمیم گرفته بشه. حجاب برای زنان مسیحی چیزیست که براش قانون سفت و سختی نخواهند داشت و از این دست مسائل.
ببین این چند صد نفر بودن که توی همونجا که اتفاقا چند روز قبل همه با هم جشن گرفتن که این رژیم سقوط کرد، دیشب جمع شدن و بخاطر همون ترس و نگرانی که شاید این حکومت یه حکومت سکولار نخواهد بود و حقوق زنان گرفته بشه و اقلیت‌ها اونجا نمیتونن راحت زندگی کنن، بخاطر این اومدن تو این میدان و تظاهرات کردن. و منم یه مصاحبه با بی بی سی که الجولانی یعنی رئیس هیئت تحریر شام انجام داده گوش دادم، دیشب فکر میکنم پخش شده، و ایشون گفتن که وقتی که پرسیدن ازشون که مثلا چقدر مثلا آزادی خواهد بود، حالا پرسیدم به خاطر مشروب خوردن که اینم مهمترین سوال نیستش، ولی خب اینو پرسیده، گفت این اصلا کار خود من نیستش الجولانی گفتش، و یه کمیته تشکیل میشه و اونا باید از نظر قانونی بعدش تصمیم بگیرن. خب این همیشه این ربط داره، این کمیته چه آدمای توش هستن؟ اگر شرعیه بگن که قانون شرعیه، خب دیگه تمام حقوق زنان هم میتونن در آینده بگیرن. با اینکه این باید بگم که حقوق شرعیه تو چند قسمت هم وجود داره، زیر نظر اسد هم وجود داشت، ولی خب این یه چیزیه که بعد از این خوشحالی بسیار زیاد الان سوالا بزرگتر میشن.
و شما افغانستان بودین، شما بله. ایران بودین، شما حالا به سوریه رفتین و این نگرانی به نظرتون از نگاه غرب چگونه است؟ چون مثلا همین مصاحبه که اشاره میکنید که جولانی با شبکه خبری بی بی سی داشت، در اونجا اشاره میکنه که بله دختران میتونن به مدرسه برن. آیا این واقعا باید استاندارد باشه برای اینکه یک رهبر یک کشوری یا رهبر یک جنبشی به عنوان میانه رو قلم داد بشه، یا انتظارات باید بیشتر باشه به نظرتون؟
من که اصلا کسی نیستم که باید به آدم ها سوریه بگم که چی باید بشه. من فقط امیدوارم که جامعه سوریه که الان امیدواری آزادی داره سرخورده نشن. و خب الان هیئت‌ها مختلف دارن میان، هیئت آلمانی هم اومده چند روز پیش، فکر میکنم فردا یه هیئت آمریکایی داره میاد. خب اگر میخوان تحریمو بردارن باید شرط بذارن، باید شرط بذارن که اگر ما میخواین با شما رابطه اقتصادی دوباره شروع کنیم، شما باید گارانتی بدین که مثلا حقوق زنان باید رعایت کنین. و جولانی من فکر میکنم آدم خیلی باهوشیه که فهمید که غرب چی میخواد بدونه، چی میخواد بشنوه، و خب غرب نباید گول بخوره. یه آدمو باهوش امیدوار که بفرستن و این شرط ها رو راجبش مذاکره کنن.
نتالی امیری بود، خبرنگار حوزه بین الملل تلویزیون ARD آلمان، که از مونیخ با ما صحبت میکرد. از جامعه مدنی آزادی های فردی میگفتیم، اما برگردیم به سیاست و سوریه. ترکیه و ایران دو کشوری هستند که در جنگ داخلی سوریه نقش داشتن و حالا نقش و جایگاه اونها تنها در چند هفته تغییر به سزایی کرده. جمشید زن نگاهی داره به اختلاف‌ها و مواضع مشترک در کشور، در این دو کشور در سوریه.
روابط پرفراز و نشیب تهران و آنکارا با فرار بشار اسد از دمشق و پیروزی گروه تحریر الشام و متحدان آن وارد مرحله جدیدی شد. ایران که در 13 سال جنگ داخلی سوریه مهمترین حامی سیاسی، مالی و تسلیحاتی حکومت بشار اسد بود، به ناگهان و دست کم در کوتاه مدت از صحنه سیاسی سوریه حذف شد. در مقابل ترکیه که یکی از سرسخت‌ترین مخالفان بشار اسد و حامی بخشی از مخالفان و شورشیان بود، دست کم در کوتاه مدت به پرنفوذترین کشور در سوریه تبدیل شد. مسعود پزشکیان و رجب طیب اردوغان، رؤسای جمهور ایران و ترکیه، گرچه روز پنجشنبه در دیداری کوتاه در حاشیه نشست گروه D8 در مصر بر وحدت و تمامیت ارضی سوریه تاکید کردند، ولی رسانه‌های اصولگرا در ایران چندین روز است که حملات خود علیه ترکیه را تشدید کرده‌اند و شماری از رسانه‌های ترکیه هم خروج ایران از صحنه سیاسی سوریه را پیروزی سیاست خارجی اردوغان توصیف می‌کنند. رؤسای جمهور هر دو کشور در دیدار روز پنجشنبه بر مقابله با گروه‌های تروریستی در سوریه تأکید کردند، اما موضع تهران و آنکارا درباره اینکه چه گروه‌های تروریستی هستند یکسان نیست. از دید ایران، بخش بزرگی از شورشیان مخالف بشار اسد از جمله تحریر و شام گروه‌های تروریستی هستند. عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، چند روز پیش از سرنگونی حکومت بشار اسد گفته بود:
اون چه که من در سوریه در شهر دمشق مشاهده کردم، اراده بسیار بالا و انگیزه‌های قوی برای دفاع از کشورشون در مقابله با تهاجم تروریست‌های تکفیری بود.
چند روز بعد و پس از فرار بشار اسد از دمشق، آقای عراقچی ارزیابی خود از اوضاع سوریه را چنین بیان کرد:
اون چه که غافلگیر کننده بود، یکی ناتوانی ارتش سوریه در مقابله با این حرکت که آغاز شد، و دوم سرعت تحولات که این غیر منتظره بود.
از سوی دیگر، از دید ترکیه، تحریر و شام گروهی است که سوریه را آزاد کرد و یگانهای مدافع خلق که بخش بزرگی از آن را کردهای سوریه تشکیل می‌دهند، گروهی تروریستی به شمار می‌آید و نباید در آینده سوریه نقش داشته باشد. علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان:
دومین هدف اصلی که ترکیه داره اینه که با کمک بخشی از این نیروها بتونه علیه کردهای سوریه بجنگه، چون وجود کردهای سوریه یا وجود چیزی به نام جبهه دولت کردی در خاک سوریه در جوار ترکیه برای ترکیه خطر امنیتی حساب میشه.
روز جمعه هم رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، با اشاره به داعش و شبه نظامیان کرد بار دیگر تأکید کرد که زمان از بین بردن گروه‌های تروریستی در سوریه فرا رسیده است. ترکیه که به گفته دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، بدون آنکه خون افراد زیادی ریخته شود کنترل سوریه را در دست گرفت، اکنون می‌کوشد در راستای اهداف خود نقش بازی کند. اما معلوم نیست که با توجه به اظهارات رهبر تحریر الشام که در نخستین سخنرانی خود در دمشق گفت بشار اسد سوریه را به جولانگاه ایران تبدیل کرد، تهران چگونه و چه زمان بتواند به صحنه سیاسی سوریه بازگردد.
ترک سوریه، ترک مزرعه للأضلاع الإيرانية.
اکنون آنچه که آنکارا و تهران را در این داشتن مواضع متضاد در مورد تحریر و شام به هم نزدیک می کند، مخالفت هر دو کشور درباره حضور اسرائیل در خاک سوریه و مقابله با ظهور مجدد داعش در آن کشور است.
گزارش جمشید زن رو می شنیدید. ساعت در ایران 19:19 است و شما شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید که تا ساعت 20 ادامه خواهد داشت. مطالب متنوعی برای شما خواهیم داشت در این برنامه، از جمله از ریشه های شب یلدا یا چله برای شما خواهیم گفت اگه همراه ما باشید تا پایان این برنامه. اما ژیزل پلیکو، زن 72 ساله فرانسوی، حالا نمادی شاخص از تبدیل یک قربانی به فردی قدرتمند و شجاع شده. زنی که حدود یک دهه با برنامه ریزی همسرش و بدون اطلاع داشتن مورد تجاوز جنسی ده ها مرد قرار گرفت و همه اونها از جمله دومینیک پلیکو روز پنجشنبه در دادگاه محکوم شدند. ژیزل پلیکو مشخصاً از اون جهت یک نماد شده که برخلاف معمول تصمیم گرفت که جلسات دادگاه علنی برگزار شود تا شاید جامعه از آن بیاموزد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز جمعه در ستایش از ژیزل پلیکو گفت شأن و شجاعت او باعث حرکت و الهام بخشیدن به فرانسه و جهان شده. شهلا شفیق نویسنده و جامعه شناس ساکن فرانسه از این دادگاه تاریخی و پیامدهای آن میگوید.
که دو تا پارادوکس داره این تابلو که برای من خیلی از ابتدا جالب بود. از یک سو این که میگین خب این همه مبارزه‌ای که برای حقوق زنان شده و در واقع تو فرانسه این مبارزه دستاوردهای جدی داشته و من فکر می‌کنم خود خانم رفتار خانم ژیزل پلیکو هم یکی از این دستاوردهاست، یعنی یک زنی است که در این محیط بزرگ شده، مدیر، یعنی یکی از کادرهای یک مؤسسه است تو مسئله الکتریسیته و اینا، و یک آدمی بوده که حتی خودش به یه نوعی خانواده رو میشه گفت از نظر تامین معاش نقش مهمتری داشته. حالا تو این تابلوی پارادوکس دیگه وارد میشه که شما ابتدایی ترین و بربریت کامل، یعنی یه جور وحشیگری رو تو رفتار اون مردی که مورد اطمینان این زن بوده و همسرش بوده، حالا فارغ از اون فراز نشیبایی که هر زندگی زوجی میتونه داشته باشه که داشته، جدایی، برگشت، همه اینا، ولی به هر حال یه رابطه‌ای بوده که ایرادی خودش خود خانم پلیکو بهش نداشته و این مرد و مردان همدستش میتونن این زن رو در واقع تحت سلطه در بیارن، خورد کنن، تجاوز کنن بهش. خب این چیه؟ یعنی تمام مدت این دادگاه من به این موضوع فکر کردم. دادگاه در شهر آوینیون بود، اگر در پاریس بود خب من حتما خودم موظف میکردم و حتما به خودم تحمیل میکردم که برم اونجا و چشمامو باز کنم و یکی از اون فیلم ها رو نگاه کنم، چون این خیلی صحنه عجیبیه که شما بیاین و این در این تابلویی که من براتون توضیح دادم این موضوع عجیبه. خب این احساس من این بود و بعد وقتی که خانم پلیکو رو در دادگاه و رفتاراش رو میخوندم و مثلا مصاحبه هاش رو اینا رو میدم، خب روز به روز این خانم رشد کرد، روز به روز در این مواجههی که داشت با همین پارادوکس خودش رشد کرد و اون جنبه های بهترین جنبه های وجود خودش رو که حاصل اون زندگیی که کرده، تلاشایی که کرده، اون رو در خدمت حقیقت گذاشت.
فکر میکنید این حقیقتی که خانم پلیکو، این رشدی که دارین ازش صحبت میکنین، فکر میکنید این با جامعه فرانسه چی کار کرد؟ آیا یک زنگ خطر بود؟ آیا یک هشدار بود؟ آیا موجب بیداری جامعه شد؟
نه میدونید این هم اتفاقا خیلی سوال خوبی هست. ببینید این من میگم روشکه، یعنی قد کشید. میدونید شما تو یک چیز هست، یه مسئله هست پشت شما رو خم میکنه. یعنی من خودم فکر میکنم که یه همچین چیزی، یه همچین حادثه وحشتناکی اتفاق میفته، آدم، یعنی من خودم فکر میکنم آدم دلش بخواد زمین باز بشه و بره توش. و من میدونم که این خانم چه سختی رو تحمل کرد و خودشم گفته که خیلی تکون دهنده بود وقتی که پلیس رفت سراغش، این فیلم ها رو بهش نشون داد و اینا. و خب این در حقیقت قد کشید تو این مسیری که به این نتیجه رسید که باید وایسته. چون اینم دقت کنیم تو پیام آخرش تو دادگاه میگه برای فرزندانم، برای نوه‌هام، برای زنان و مردان سراسر جهان، چون اعتقاد داره به این که میتونه یک رابطه انسانی و سالم بین زن و مرد به وجود بیاد و این اعتقاد رو در عمل و رفتار خودش نشون داد. این خانم یک دونه حرکت اضافی در دادگاه نداشت. حالا چه اتفاقی تو جامعه میفته؟ همون اتفاقی که ما مثلا فرض کن در وجود من افتاده، یعنی من نگاه میکنم و روز به روز شما رو باسر میکنم، میگم چی میتونم از این زن بیاموزم، جامعه هم همینطور. یعنی در کل از این رفت از این چیز، و الان بحث های زیادی شد، روانشناسا مشارکت کردن، جامعه شناسا مشارکت کردن، نویسنده ها مشارکت کردن، گروه های زنان، گروه هایی که در مورد خشونت هست و مثلا در مورد مسئله حقوقیش مثلا این بحث مطرح شد که در جامعه فرانسه در مورد مسئله تجاوز، یعنی تو قانون و اینا هست، مسئله رضایت توش مثلا این کلمه نیامده.
مثلا افرادی هستن که ناراضیان از اتفاقی که در دادگاه افتاده، دقیقاً به همین دلیل مسئله رضایت در رابطه جنسی، رضایت کامل در رابطه جنسی. الان شما فکر میکنید که آیا این میتونه منجر حالا به تغییراتی در قانون بشه این مسئله؟
دموکراسی یعنی در واقع هر عیبی که داشته باشه، چون که حلال همه این مشکلات نیست، ولی مدل دموکراتیک شهروندی حداقل فرصت این رو میده برخلاف کشورهایی مثل ما که این بحث اجتماعی پیش بیاد و تو این بحث اجتماعی همه شرکت کنن، یه مبارزاتی هم گسترش پیدا بکنه. یعنی حکومت مثلا موظف میشه در مورد انجمنهای حقوق زن و اینا بره برخورد کنه، در میان خود فمینیستا بحث‌های متفاوت در میگیره. حالا شما فکر کنید مثلا ما در ایران در یه جامعه هستیم که در اونجا اصلا زن رو میخوان فاقد حرکت بکنن. اینجا یکی از مسائلی که تمام مدت مطرح شده اینه که این سلطه‌ای که اینا داشتن، این مردم خواستن، به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه از زنی که تحرک داره، از زنی که فعال بیزارن. آیا اینه؟ تمام مدت این بحث مطرح میشه اینا چه جور فانتاسماییه. یک عده از مردها هم میگفتن، به حتی مردای زیادی بودن که آمدن در جلو اون دادگاه برای حمایت و میگفتن، و بعضیا مصاحبه میکردن، میگفتن ما شرم داریم. یعنی در واقع خودمون فکر میکنیم و مسئله مردانگی مورد بحث قرار گرفت. این چه جور مردانگیه که برای اثبات خودش احتیاج به سلطه کامل و بی‌قید و شرط داره؟ در مورد حقوقی وارد کردن موضوع کنسانتمان یا مثلا رضایت در خود قانون بوده که بتونه دستو برای اینکه روشن بکنه جرمو بیشتر باز بذاره. و این محاکمه تاریخی چه به لحاظ فرهنگی، چه به لحاظ اجتماعی و تربیتی و چه به لحاظ حقوقی حتما راهگشا خواهد بود.
از شهلا شفیق میشنید، نویسنده و جامعه شناس ساکن فرانسه، درباره ژیزل پلیکو، زنی که یک دهه مورد تجاوز جنسی قرار گرفت توسط ده ها مرد و حالا پلاکارت های نشان هایی در سراسر فرانسه دیده میشه، مردم و زنان و مردانی که از او تشکر میکنند و روی این پلاکارت ها مینویسند متشکریم ژیزل. 19:27 است. هنوز میتونیم یک موضوع دیگر رو هم در این بخش بررسی بکنیم، درباره زنان، و اون هم جیانی اینفانتینو است که به برگزاری مسابقه فوتبال بین سپاهان و پرسپولیس با حضور 10,000 زن در ورزشگاه واکنش نشون داده، اون رو تحول خونده. اردشیر طیبی گزارشی داره در این باره.
رئیس فدراسیون جهانی فوتبال از مقامات ایرانی به دلیل اجازه دادن به 10,000 هوادار زن برای حضور در یکی از مهمترین بازی‌های لیگ برتر ایران بین سپاهان و پرسپولیس قدردانی کرد. این هفته همزمان با دیدار پرسپولیس و سپاهان، زنان اجازه حضور در بسیاری دیگر ورزشگاه‌ها را پیدا نکردند، اما در مسابقه اخیر بین تیم‌های فوتبال سپاهان و پرسپولیس تنها زنان اجازه حضور در ورزشگاه را داشتند. این تصمیم پس از آن گرفته و اجرا شد که در دیدار قبلی دو تیم در ورزشگاه آزادی تهران، هواداران سپاهان شعارهای توهین‌آمیز و جنسیتی علیه هواداران زن پرسپولیس سر دادند. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی پس از این رویداد هر دو باشگاه را جریمه کرد و دستور داد دیدار بعدی آنها تنها باید با حضور هواداران زن برگزار شود. جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، روز پنجشنبه 29 آذر با انتشار تصاویری از حضور زنان هوادار دو تیم سپاهان و پرسپولیس در ورزشگاه نقش جهان اصفهان در حساب اینستاگرام خود نوشت که از حضور حدود 45,000 زن در این بازی از لیگ برتر ایران مطلع شده و بسیار خرسند است. پس از انقلاب اسلامی ایران و در راستای سیاست‌های جداسازی جنسیتی جمهوری اسلامی، زنان از حضور در ورزشگاه‌ها و تماشای مسابقات مردان منع شدند. خودسوزی سحر خدایاری، معروف دختر آبی، در شهریور 1398 که به دلیل تلاش برای تماشای مسابقه تیم محبوبش استقلال تهران با برخورد قضایی روبرو شده بود و اعتراضات و فشار افکار عمومی حاصل از آن در نهایت مقامات جمهوری اسلامی را مجبور کرد تا یک ماه بعد و در مهر 1398 اجازه ورود گزینشی زنان در مسابقه رسمی را صادر کنند. فیفا نیز از آن اقدام استقبال کرده بود و در بیانیه‌ای نوشت که دیگر نمیتوان متوقف شد یا به عقب بازگشت. اما با این حال همچنان موانع بسیاری بر سر راه ورود زنان به ورزشگاه ها وجود دارد. در بسیاری از ورزشگاه های ایران از جمله در خوزستان و مشهد همچنان زنان از تماشای مسابقات فوتبال محروم هستند. همچنین بلیط فروشی به زنان نیز به صورت محدود و با مشکلات بسیاری انجام می شود و تفکیک جنسیتی در ورزشگاه ها تماشای خانوادگی مسابقات فوتبال را غیر ممکن کرده است. برخی کارشناسان و کاربران شبکه‌های اجتماعی فیفا را به مدارا با فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی متهم می‌کنند. اعمال تبعیض جنسیتی خلاف قوانین و اساسنامه فدراسیون جهانی فوتبال است و در این اساسنامه برای کشورهای خاطی مجازاتهایی از جمله تعلیق یا اخراج در نظر گرفته شده است.
و با این صدای زنان هوادار فوتبال در ایران میرسیم به ساعت 19:30 و مروری دوباره بر تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم بار دیگه نسرین افشار.
سلام دوباره. وزارت خارجه آمریکا چندین نهاد، زندان و شرکت مرتبط با ایران را به دلیل نقض حقوق بشر و دست داشتن در انتقال غیرقانونی نفت تحریم کرد. در این اقدام زندان قزلحصار کرج به علت مجازات‌های غیرانسانی و سرکوب زندانیانی که به دنبال استفاده از حق آزادی بیان خود بودند مشمول تحریم شد. قزلحصار بزرگترین زندان ایران است. این زندان در سالهای اخیر محل اجرای اکثر اعدام‌های استان‌های تهران و البرز بوده است. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد این تحریم‌ها برای مقابله با حمایت ایران از تروریسم خارجی و سرکوب داخلی اعمال شده. وزارت خارجه و خزانه داری آمریکا تحریم‌هایی را علیه بیش از 12 نهاد، کشتی و فرد که در انتقال نفت ایران یا کمک به تامین مالی حوثی‌های یمن شریک بودند وضع کرده است. بیش از 12 دانشگاه آمریکا از جمله هاروارد، براون و ام‌آی‌تی به دانشجویان خود توصیه کردند پیش از مراسم تحلیف دونالد ترامپ در 1 بهمن به خاک آمریکا بازگردند. این هشدار به دلیل نگرانی از احتمال بازگشت محدودیت‌های سفر از سوی رئیس جمهور منتخب صادر شده است. این مسئله بیشتر دانشجویانی که با ویزای تحصیلی را دارند شامل می‌شود، زیرا تصمیم‌های احتمالی ترامپ می‌تواند وضعیت اقامت آنها را به خطر بیاندازد. دونالد ترامپ در سال 2017 فرمانی صادر کرد که سفر شهروندان 7 کشور عمدتاً مسلمان از جمله ایران را به آمریکا ممنوع کرده بود. این محدودیت‌ها که شامل دانشجویان و استادان می‌شود، مشکلات زیادی برای ورود آنها به خاک آمریکا ایجاد کرد. این فهرست در دوران ریاست جمهوری ترامپ به 15 کشور گسترش یافت و بیش از 40,000 نفر از دریافت ویزا محروم شدند. این فرمان‌ها در سال 2021 توسط جو بایدن لغو شد. صندوق بین‌المللی پول آمادگی خود را برای کمک به بازسازی اقتصادی سوریه اعلام کرد. جولی کوزاک، سخنگوی این نهاد در واشنگتن گفته است که آنها اوضاع سوریه را زیر نظر دارند و امیدوارند برای مردم رنج کشیده این کشور بازسازی اقتصادی آغاز شود. سوریه از سال 2009 میلادی در تعاملات این صندوق مشارکت نداشته است. به گفته خانم کوزاک، وضعیت کنونی سوریه بسیار متغیر است و برای ارائه ارزیابی اقتصادی هنوز زود است. طبق رویه صندوق در شرایط بحران و سرنگونی حکومت‌ها، این نهاد منتظر تصمیم گیری سازمان ملل برای شناسایی دولت قانونی خواهد ماند.
شنونده تازه ترین خبرها بودید از همکارم نسرین افشار.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
ساعت در ایران 19:33 است و میتونم به شما وعده بدم که کمتر از 3 ساعت دیگه اگه با رادیو فردا همراه بمونید میتونید شنونده ویژه برنامه رادیو فردا باشید برای شب یلدا، برنامه جمع‌وجوره که در کنار شما چله نشینان شب بلند یلدا همکارانم خواهند بود تا خاطره ها رو زنده کنند و از خاطره سازان یاد و قدردانی کنند. اگه بخواید در روی آنتن این برنامه بیاید، میتونید مثل همیشه با ما از طریق @فردوگرام در تلگرام @فردوگرام همراه باشید. شماره خودتون رو به @فردوگرام بفرستید، شناسه ما در پیام رسان تلگرام و همکارانم با شما تماس میگیرن که در این برنامه که ساعت 10:30 شب آغاز میشه همراه باشید. بیش از 20 سازمان حقوقی در جهان با انتشار نامه‌ای که به مقام‌های حقوق بشری سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا نوشتند، خواستار آزادی فوری رضا خندان شدند. فعال حقوق بشری که به تازگی برای اجرای حکم به زندان اوین برده شده. در همین حال ده‌ها فعال مدنی در داخل و خارج از ایران هم با انتشار نامه‌ای رضا خندان را از حامیان ثابت قدم جنبش زنان و همچنین از طرفداران آزادی پوشش بانوان خوانده و می‌گویند مسئولیت حفظ سلامتی و جان این فعال مدنی و حقوق بشری بر عهده نظام جمهوری اسلامی خواهد بود. منصور شجاعی از امضا کنندگان این نامه و پژوهشگر حوزه زنان که از آلمان با رادیو فردا گفتگو کرده درباره رضا خندان این گونه میگوید.
این موضوع در واقع هم تا حدودی شوک بود، هم قابل انتظار بود. قابل انتظار بود به دلیل اینکه تقریبا 3 هفته پیش احضاریه برای ایشون اومده بود و از ایشون خواسته بود که خودشو معرفی کنه به دلیل پرونده همون پیکسلای من به حجاب اجباری اعتراض دارم که با فرهاد میثمی با هم در واقع این حکم رو براشون صادر کرده بودن. فرهاد 4.5 سال زندان موند چون حکم 5 سال بود و اون 6 ماه آخر عفو شد. رضا 6 ماه زندان بود و بعد با وثیقه و وکالت آمد بیرون. بنابراین خود فرستادن زنده کردن این پرونده، هرچند ذهن آقای خندان و خانواده رو آماده کرده بود برای اینکه ممکنه که هر لحظه بیان سراغشون، ولی خب از یک طرف شوک بود به دلیل اینکه درست تو روزایی بود که همه به این نتیجه رسیده بودن که لایحه حجاب لایحه‌ای که در واقع کاملا غیر قانونیه، حتی دولت مخالفت کرد با پذیرشش، حتی حالا دولت که هیچی، اکثریت قریب به اتفاق مردم به این نتیجه رسیده بودن که اصلا دخالت در امر حجاب کار حکومت نیست، کار قانون نیست و این اصلا اجازه نداره که به امر شخصی مردم دخالت کنه.
خانم شجاعی، همسر آقای خندان خانم ستوده هم خیلی مشخصا درباره این موضوع بیانیه منتشر کرده بودن و درباره این لایحه صحبت کرده بودند و اون رو اصلا بیقانونی خونده بودن. فکر میکنید چقدر این موضع‌گیری تأثیر گذاشت روی فشاری که بر این خانواده حالا اومده؟
بی تردید اینا نمیتونه بدون تأثیر باشه، یعنی به هر حال این خانواده تحت نظرن، اما به دلیل حمایت‌های یعنی واقعا بسیار زیاد بین المللی و همینطور داخلی از نسرین ستوده، یعنی چه به لحاظ نهادهای حقوق بشری بین المللی، چه به لحاظ مردمی که حمایت میکنن داخل و از نسرین ستوده ملاقاتش میرن و او رو بابت فعالیتاش تشویق میکنن، همه اینها باعث میشه که یک حلقه امنیت ایجاد بشه، یک چتر امنیت ایجاد بشه که به هر حال گاه باعث میشه که اون فرد بالقوه از بعضی از خطرات دور بمونه که خطر دستگیری. این جور موقع ها میان افراد خانواده رو اذیت میکنن به دلیل اینکه هزینه کمتری داره و تو این خانواده رضا خندان هم کمتر از نسرین فعال نبوده. ما هیچ وقت این دوتا رو دور از هم ندیدیم و ما هیچ وقت رضا خندان رو دور از فعالیت های برای حجاب، برای حقوق بشر، برای حقوق زنان ندیدیم. بنابراین شاید دستگیری رضا خندان براشون هزینه کمتری داشت، هم به لحاظ بین المللی هم به لحاظ افکار عمومی داخلی. شاید ضمناً خانواده‌رم در همون وضعیت بحرانی و فشار قرار میدن.
چقدر اینو هشدار برای کلن فعالان جامعه مدنی میبینید؟
این هشدار نیست، این سرنوشت فعالای مدنیه که با کمال میل این پذیرای این سرنوشت هستند، نه به دلیل اینکه این سرنوشت یعنی عاقبت خوشیه یا سرنوشت دلپذیریه، به لحاظ اینکه خانواده جامعه مدنی ایران این رو فهمیده و یاد گرفته که برای هر گامی که پیش میره بسیار بسیار متاسفانه هزینه میده و این هزینه رو پذیرفته. این هزینه گاه از دست دادن عزیزای یک خانواده است، گاه زندانه، گاه ممنوع الخروجیه، گاه از دست دادن کاره، گاه ممنوع التحصیلیه، ولی جامعه مدنی ما آغوش باز کرده برای پرداخت چنین هزینه هایی و این رو حکومت باید بفهمه که دیگه نمیتونه جامعه مدنی ما رو هشدار بهش بده. این هشدار به خودش برمیگرده، به خودش برمیگرده که علارغم تمام این تهدیدها و علارغم تمام این سرکوب ها جامعه مدنی ما زنده ترین و پویاترین جامعه مدنی در منطقه خاورمیانه است که الان بحرانی ترین دوران خودش رو داره میگذره.
ارزیابی منصور شجاعی رو میشنیدید، پژوهشگر حوزه زنان. ساعت در ایران 19:40 است. در آستانه شب یلدا سوالی که از شما کردیم تجربتون از بازار خرید شب یلدا بوده. نظرات بسیار زیادی زیر مطلبی که رادیو فردا در این زمینه در اینستاگرام منتشر کرده آمده، بشنویم یک گزارش رو. برمیگردیم به این نظراتی که شما در اونجا نوشتید. وضعیت فعلی بازار ارز نشان دهنده عدم تعادل بین عرضه و تقاضاست. نوسانات شدید قیمت ارز در روزهای گذشته ضرورت تدوین سیاست‌های جامع و هماهنگ برای برقراری تعادل در بازار رو بیش از پیش برجسته کرده. آیا این کار از بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت پزشکیان برمیاد؟ مهرداد میردامادی به دنبال پاسخ به این پرسشه.
طی روزهای گذشته با وجود یکی شدن بازار نیمایی با بازار توافقی ارز، بازار شاهد افزایش نرخ حواله دلار توافقی به حدود 62,000 تومان و همچنین اسکناس دلار به حدود 64,000 تومان بود. بازار آزاد هم با سازوکار خاص خود شاهد افزایش قیمت دلار بود است. دلار آزاد که تا حدود 77,000 تومان قیمت خورده بود، در معاملات روز پنجشنبه با اندکی کاهش قیمت در کانال 76,000 تومان قیمت گذاری و معامله شد. رئیس کل بانک مرکزی ایران 27 آذر ماه در یک گفتگوی تلویزیونی دلیل رشد دلار را عملیات روانی دشمن اعلام کرد و وعده داد که قیمت ارزهای خارجی کاهش خواهد یافت، اما از آن زمان تا کنون نرخ دلار دست کم 1,000 تومان رشد کرده است. بانک مرکزی انتظار داشت نرخ‌های رسمی را به نرخ بازار آزاد نزدیک کند، اما پس از تغییر و تحولات رخ داده بار دیگر نرخ دلار آزاد در حال فاصله گرفتن از نرخ دلار رسمی است. از همین رو علیرضا زندیان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره نرخ برابری دلار آمریکا با پول ملی ایران گفت حتی فقیرترین کشورهای آفریقایی هم کاهش ارزش پولشان به این شکل نیست. او با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی و شورای عالی پول و اعتبار در تنظیم بازار ارز میگوید عمده مشکلات بازار ارز ناشی از خود بانک مرکزی است. روزنامه دنیای اقتصاد گزارش داده است که بانک مرکزی قصد دارد با تشدید عرضه ارز به بازار در روزهای آتی نرخ آزاد را پایین آورده و آن را تا حدودی به بازار توافقی نزدیک کند.
گزارش مهرداد میردامادی رو میشنیدید. گفتم فراخوانی رو در اینستاگرام منتشر کردیم از تجربه شما از بازار خرید شب یلدا که بسیاری برای ما درباره این موضوع نوشتند. از جمله نوشین به ما میگه که با هر چی داریم یلدا رو برگزار میکنیم. پریسا میگه قیمت هم نگرفتم چون میدونستم نمیشه خرید کرد. آر برای ما نوشته ناراحت از کسانی که عکسای میزای پرتجمل رو منتشر میکنن وقتی وضعیت معیشتی بده. سحر میگه که اینایی که اینجا کامنت میذارن درست نیست کامنتاشون، به اونهای اشاره میکنه که همه میگن خیلی افتضاح وضعیت به گفته سحر، و میگه اینا همونایی هستن که با عکسای جوجه کباب و هندونه به گفته سحر ملت رو خفه میکنن. صدیقه میگه خب خرید نکنید چی میشه، بعدش مجبورن از ارزون تر بفروشن. البته در این میان بهنام هم برای ما نظری رو نوشته. بهنام میگه که ما که فعلا تجربه نداریم، خرید نکردیم، چون خواهرم ما رو خونهشون دعوت میکنه و تدارک میبینه و از همین جهت خرید نکرده. و اما بار دیگه یادآوری بکنم که شما میتونید با ما در تماس باشید. رادیو فردا برنامه‌ای رو تدارک دیده، ساعت 10:30 شب، کمتر از 3 ساعت دیگه در ایران آغاز میشه. اون موقع که شما هم دیگه در خونه نشستید و احتمالاً در حال زیر کرسی نشستن هستید، یا اینکه دارید حافظی میخونید و یا تنها هستید یا با خانوادتون، میتونید همراه بشید با برنامه شب یلدا. و اگر میخواید با این برنامه همراه بشید، دعوت میکنم که حتماً پیامی بگذارید برای ما در فرداگرام، در پیام رسان تلگرام. اونجا میتونید هم شماره تلفنتون رو بذارید، همکارانم باهاتون تماس میگیرن، و همین که میتونید از این طریق برای ما بگید که شما تجربه شب یلداتون چگونه است و چگونه خاطراتون از شب یلدا چیست، و میتونید در این باره با ما در تماس باشید. اگر هم ایران نیستید، میتونید سری به وبسایت ما بزنید. در اونجا تصویر اختصاصی رادیو فردا منتشر کرده از بازار تجریش تهران. اگر که اهل تهران باشید میدونید اهمیت بازار تجریش تهران رو، و بازار تجریش تهران رو در آستانه شب یلدا نشون میده. بازار داخل بازار تجریش رو میتونید ببینید، میوه هایی که دارن میفروشن، قیمت هایی که هستش، همچنین از خود میدون تجریش. اگر که شما هم مثل من دلتون برای بازار تجریش تنگ شده، حتما سری به وبسایت رادیو فردا بزنید. همکارم اینجا محمد زرقامی در استودیو با ماست تا یک نگاهی هم بکنیم به اون برنامه‌ای که محمد من بارها وعده دادم.
تو که خیلی لطف کردی، البته من می‌خوام یادی بکنم از اون یلداهایی که من و تو با هم جوونیمون رو اینجا گذروندیم. این یلداها گذشت، ما جوون بودیم، تو البته جوون‌ترین کسی بودی که اومده بودی به رادیو فردا، و یادش بخیر در کنار تو و خاطر انگیزترینش امیر زمانی فر بود و روزا اجری که در کنار ما نیستن ولی یادشون همیشه با ما هستش. و این یلدا 1403، بعدم که میریم سال 2025 و اتفاقات جدیدی که دنیا داره به خودش میبینه، بخشی از یلدا.
برنامه امشب ما داستانش خاطره است یا نگاه به پیشه؟
ببین، هم خاطره است هم نگاهی به جلو، یعنی همه رو نگاه میکنیم. اتفاقا یک بخشیش درباره اتفاقاتیه که داره میفته، یه بخشیش درباره آدم‌هاییه که به هر حال بین این خاطره‌ها بر خوردن، گاهی اوقات فراموش شدن، یعنی آدم‌های خاطره‌سازی که یک زمانی خاطره‌هاشون با ما بوده، تو مهمونی‌ها با آهنگاشون حالا کلی حال کردیم، رقصیدیم، و یک دفعه فراموش شدن. این فراموش شدنه برای چیه؟ و در کنار
خود
اون...
یلدا محمد، من فکر میکنم اتفاقا صحبت که میکردیم با چند تا از همکارا درباره یلدا، خود یلدا هم انگار یک بخشیش فراموش شده است. این سنت هایی که وجود داشته، آدابی که یلدا داشته. من وقتی انار دون میکردم دیشب، داشتم به این فکر میکردم که چقدر اتفاق غریبی است این انار دون کردن، این سنتی که ما داریم، اما بقیه تیکه هاش مثلا تو چند سال زیر کرسی نشستی؟
اتفاق خیلی خوبه گفتی، چون من بچه بودم و ما خونه‌ای که داشتیم اصلا شوفاژ و از این چیزا نداشت و مادر من کرسی می‌ذاشت، و این کرسی گذاشتنه همیشه برای من خاطره. یه بارم ما خواب بودیم، من پامو زده بودم به این ملافه، رفته بود تو اون منقله و نزدیک بود آتیش سوزی بشه.
خیلی خطرای خودش هم داره،
ولی انقدر این حس و حال خوبی داشت، اصلا اون بخاری‌های نفتی، بوی نفت، اینا دیگه چیزاییه که فکر می‌کنم اصلا نسل بعد که به هیچ عنوان به خاطر نیاره. باز من و تو یه شانسی داشتیم که بین این دوتا نسله بر خوردیم. و الا شاید اصلا اونایی که امروز میان، ببینید بچه‌هایی که حتی این بر دنیا دارن به دنیا میان بزرگ میشن، اونا اصلا دیگه یادشون میره اصلا
فال حافظ رو آنلاین میگیرن، آره روی اینترنت یه دگمه‌ای میذارن و یه فال حافظ.
میگفت اون آقای زرویه نصرآباد میگفتش که مجنون نشسته توی کجا بود تو پارک بهجت آباد یه شعری ابوالفضل ضروری نصرآباد داره که
اینا رو تو متخصصش
آره اینا رو اینو میگفت و اینا ولی شب یلدا به نظر من حالا امشب ما که برنامه‌مون خب برنامه مختصریه و بیشتر تلاشمون این بود که با مخاطب رادیو فردا باشیم چون مخاطب رادیو مخاطب صمیمیه، مخاطب بیشیل پیل است، اهل زرق و برق و تصویر نیستش.
درسته.
اون میخواد بشنوه و میخواد لذت ببره. خیلی وقتا اگر خاطرت باشه کسایی که برنامه‌های ما رو میشنیدن افرادی بودن که اصلا تنها بودن، در تنهایی خودشون این رادیو مثل یه همدم باهاشون بود که گوش بدن حالا مطالبی رو بشنون.
اتفاقا داشتم به شنونده ها میگفتم که میتونن حتما از طریق تلگرام با تو در تماس باشن در این برنامه و بتونیم در این باره نظر اونها رو بشنویم، همراه این برنامه باشن، صداشون رو اگر میخوان به کسی خاصی برسونن که میدونن که رادیو فردا گوش میده میتونن این کار رو انجام بدن. حتما امیدوارم که همکاران ما امشب با شما باشن، من نخواهم بودا ولی محمد اینجا
شما دیگه خلف وعده کردی، من که از اول دوست داشتم که تو باشی، قرار بود تو باشی، بعد قرار بود نسرین افشار باشه، نسرین افشار هم نبود. امیدوارم حالا دیگه مثلا وسط کار رویا ملکی ما رو تنها نذاره. قرار البته
اتفاقا فرشته قاضی
رو آنتن بیاد.
فرشته قاضی اینجاست در استودیو رادیو فردا. به هر حال در این ساعت 19:50 این برنامه ایستگاه 19 ما یکم این حال و هوای یلدایی هم باید می‌داشت. فرشته قاضی هم به ما پیوسته در این برنامه. تا فرشته تو به هر حال جزو کسایی هستی که پرچم آذری‌ها رو در رادیو فردا بالا نگه می‌داری، البته یکی از اونها هستی، تنها آذری جمع ما نیستی. در میان آذری‌ها چه خبره؟ در بین آذری یا چه خبر؟ چون الان به محمد داشتم میگفتم این سنت ها همین جوری انگار داره فراموش میشه، چی کار میکنن؟ آذری ها چجوری یلدا رو جشن میگیرن؟
حالا از محمد پرسیدی در مورد کرسی، من اتفاقا داشتم اونور استودیو گوش میکردم و داشتم فکر میکردم که ما ایران هم بودیم این سنت کرسی دیگه داشت کم کم رو به فراموشی میرفت، خیلی کم بودن. من فقط بچگیم یادمه که خونه مادر بزرگم فقط هم برای شب یلدا کرسی و یه روز قبل میذاشت یه روز بعد برمیداشت و برای شب یلدا حتما باید زیر اون کرسی دور کرسی جمع میشدیم. ما هم همون رسم ها و کارهایی که در تهران اصفهان جاهای دیگه مردم میکنن و میکنیم، یکم اضافه تر داریم. ما به این معنی که ما کنار هندونه و آجیل و انار حتما پشمک میذاریم، حتما برگه های زردالو میذاریم و حتما بادام و گردوی نشکسته اونجا هست برای ما. این
من بعضی موقعا فکر میکنم فضای خونم کلن هر روز شب یلداییه، راجب بادوم و
شب یلدایی آذری هم هست از خونم
بدون پشمک البته.
خب آره، بعد یه چیز دیگه ای که ما داریم، من مثلا توی عکسا و اینام خیلی میبینم شب یلدا وقتی مهمون میره خونه کسی با هندونه های قاچ شده که تزیین شده شکلهای مختلف مواجه میشه. در مورد ما اینجوری نیست، ما هندونه رو قاچ نمی کنیم. ما هندونه رو درسته میذاریم اونجا، به دلیل اینکه باید اون ریش سفید خانواده، اون کسی که بزرگ خانواده است در حضور مهمون ها این رو قاچ بکنه و
خیلی
پخش
برید.
بکنه.
من فکر کردم بیشتر خواهد تنبلیه.
نه این یه رسمه، به خاطر اینکه ما این شعری هم باش به ترکی میخونیم که معنی فارسیش اینه که ما هندونه رو بریدیم و همه بلاها و مشکلات رو امشب سر بریدیم.
حالا ترکیش هم بگو، فارسیش رو فقط نگو دیگه.
گادا بالاموزه بو گیجه چستوخ.
بسیار عالی.
یعنی همه بلاها و مشکلات رو امشب سر بریدیم و روز بعد ما اون پوست هندونه هایی که خورده شده رو همراه با اون تیکه های میوه هایی که از شب یلدا مونده توی رودخونه میریزیم که آب ببره.
الان میخوام این موقع حقیقته. فرشته قاضی اینجا نشسته و همش میگه ما این کارها رو میکنیم. فرشته قاضی امشب قراره که چیکار بکنی؟
هندونه درسته رو میذارم روی میز با بچه‌هام میبرم. من واقعا شب یلدا برام خیلی مهمه و این مناسبت تو رو یاد دادن به بچه‌هام اون بخش ایرانیشون خیلی پررنگه. دختر من ایران دنیا نیومده ولی خیلی این چیزها براش اهمیت داره و هندونه رو همینجوری درسته هست، دیروز که خریدم روی میز هست، امشب ما همینجوری میبریم. حتما پوستش رو من همچنان میبرم، بقیه میوه‌ها رو نه، فقط پوست هندونه رو میریزم توی رودخونه. و ما یه
محیط زیست اینا فراموش، پوست هندونه رو میریزید مثل انگار جور به مثلا کنار خونتون تو تهران.
محمد مثل نوروز که 13 به در سبزه ها رو تو رودخونه گره میزنن میریزن، این هندونه اون میگن نحسیه میبره، این هندونه میگن این بلاها و مشکلات رو میبره این پوسته. ما یه چیز دیگه هم داریم وقتی که مهمونی هستیم، وقتی که همه خانواده دور هم هستن، من یادمه همیشه توی پشت بوم خونه مادر بزرگم آتیش روشن میکردیم و دور آتیش ترانه میخوندیم.
آتیش برای من جالب بود به خاطر اینکه من کمتر آتیش رو به عنوان نماد مرتبطه با شب یلدا میدیدم. همیشه برای ما بیشتر چهارشنبه سوریه که با آتیش هم گره میخوره، اما توی جشن شب یلدایی که در روز چهارشنبه 28 آذر در دانشگاه علامه برگزار شده، ویدیویی هم ازش منتشر شده که خیلی سر و صدا هم کرده، خیلی حاشیه برانگیز شده، حتی اومدن گفتن که مقام‌های دانشگاه علامه طباطبایی اومدن گفتن کلیپ ساختگی و اینهاست، در اونجا آتیش رو دیدم و برام جالب بود که چطور آتیش رو توی این مراسم داشتن.
آره من دقیقاً یادمه. بعد حتی پریدن از این آتیش هم داریم و میگیم که به ترکی به آذری میگیم که من حال نمیدونم، باید برم تاریخچه‌ش رو در بیارم ببینم که این از کجا اومده. برای ماها، ما آذری ها این کارو میکردیم. الان فکر نمیکنم نسلای جدید، خب خیلی چیزها کم رنگ تر شده، ولی موقع پریدن از آتیش میخونیم که چله گاشته ها، چله گاشته ها، یعنی چله فرار کرده، چله فرار کرده. اینو داریم. یه رسم دیگه هم داریم، من اینو بگم، محمد اینجا وایساده چش به میکروفون.
اینا رو قشنگ تو برنامه منم بیاید بگی یه بار دیگه، اینا رو بیاید برای من روزه بخونید.
اون خونچه بردنه برای
مثل خونچه عقد،
برای نو عروسا، کسانی که تازه ازدواج کردن و فقط هم یه سال نیست، تو دو سه سال تا وقتی که یه عروس جدید دیگه تو اون خانواده چیشه، برای اون مثل همون خونچه است با تنقلات و آجیل و کادو، مثلا یه کادویی که خانواده براش گرفته و معمولا رو دست میبرن و اگر هم دور با ماشین میرن از سر کوچه از یه جایی پیاده میشن و پیاده این رو با خودشون میبرن. البته من امیدوارم همه این رسم ها منتقل بشه به نسل جدید.
اتفاقا میخواستم فرشته از شنونده هامون بخوام، شما که در مناطق مختلف ایران هستید و صدای ما رو هم اکنون از این اروپای مرکزی میشنوید، شما هم اگر رسم و رسومی دارید که یلدا رو براتون ویژه میکنه، حالا چه در مناطق آذری نشین هستید، مناطق کرد نشین، در سیستان و بلوچستان، در جنوب ایران، در خوزستان یا در مناطق شرقی هستید، از خراسان تا مازندران و گیلان در سواحل دریای خزر، میتونید با ما تماس بگیرید @فرداگرام، یا اینکه شماره پیامگیر رادیو فردا رو بهتون بگم که هست 20420-2211-2212، یا اینکه از طریق پیام رسان واتساپ میتونید به ما بگید که این رسوم رو چگونه شما در مناطق خودتون انجام میدید. 20420 725 970-3030 شماره تماس رادیو فردا هست در پیام رسان واتساپ که میتونید با ما در تماس باشید. فرشته قاضی اینجا در استودیو خبر رادیو فردا همراه من. محمد زرقامی، محمد پیام دیگری برای شنوندگان نداری؟
پیامی ندارم، فقط اینکه امیدوارم همه چیز به خوبی پیش بره با توجه به حالا نقص فنی هم که اتفاق افتاده، ما بتونیم کنار شنونده ها باشیم با این نقص فنی.
من یه چیزی بگم، ما شب چله دو بیتی بایاتلار میگیم. من یه تیکش رو میگم که این شاید مرتبط باشه به این آتیشه و اون آبه و اینها، که میگه چله چخار بایراما بیر آیگالار باخ فلکین گردشه قوقاسونا، یعنی چله میره، یک ماه فقط مونده تا نوروز. به نوعی استقبال نوروز هم داریم میریم با این رفتن یلدا. میگه بایراما بیر آیگالار.
خیلی امیدوارانه داره نگاه میکنه.
آره، میگه گردش و
90
روز دیگه مونده. سه ماه مونده. فکر میکنم استعاره است. نه نمیتونم.
چرا دیگه؟ چلچی خار بایراما بیر آیگالار آیگالار.
محمد خیلی هنرهای مختلفی داره، حتما باش همراه باشید.
من خداحافظی میکنم.
در ساعت 10:30 شب در ایران. سپاسگزارم از شمایی که همراه رادیو فردا هستید. دعوت میکنم که همراه ما باشید در این شب یلدای طولانی. امیدوارم که این شب یلدا رو در صلح و آرامش سپری بکنید و فردای یلدا، فردایی که همچنان نور رو وعده میده، با شما باشه و همراه رادیو فردا بمونید. همکارانم من میگن که من فکر میکنم که تا ثانیه های دیگر میتونید شنونده بخش موسیقی رادیو فردا باشید، رأس ساعت 8 شب، و پس از اون همکارانم با یک بخش خبری تازه پیش شما باز خواهند گشت. همراه رادیو فردا بمانید.